بسم الله الرحمن الرحیم.
در این که زیارت چیست، در این که زیارت فطریست، در این که همه ادیان زیارت دارند، در این که همه اقوام زیارت دارند، در این که زیارت چه اثرات معنوی داره، در این که زیارت انگیزه عشق و محبت داره، در این که زیارت چه کارهایی با روح انسان انجام میده و چه آثاری داره مفصل صحبت کردیم. گفتیم ما سه تا زیارت رو در نظر گرفتیم که راجع بهش صحبت کنیم. البته فرازهایی از زیارت رو، زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین امام زمان علیه السلام و زیارت جامعه کبیره، الان در شرح زیارت عاشورا کلمه به کلمه صحبت نمی کنیم، بلکه در بیان فرازهایی از زیارت عاشورا مطالبی رو عرض می کنیم. در این مطالب رسیدیم به این جمله: فاسأل الله الذي اكرم مقامك و اكرمني، از خدایی که میخواهم که مقام تو را بزرگ شمرد و کرامت بخشید و به من کرامت بخشید به وسیله تو، ان یرزقنی طلب تارک، که به من روزی کند که خونخواهی تو را داشته باشم مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. فاسأل الله الذي اكرم مقامك و اكرمني، از خدایی که مقام تو را کرامت بخشید و مرا هم کرامت بخشید، میخواهم که مرا در خونخواهی تو در رکاب امام منصور یاری شده از اهل بیت پیغمبر توفیق بده و روزی کند. فاسأل الله الذي اكرم مقامك، ببینیم چه خبرها. حالا امروز با یه مقدمه دیگری وارد بقیه توضیح کرامت مقام امام حسین علیه السلام میشم. موجودات زنده در میان سایر موجودات کرامت بخشیده شده هستن، چون موجود زنده هستن، مثل حیوانات و از میان حیوانات انسان ها. یعنی از میان مخلوقات اونی که برترن توی مخلوقات جانداران هستن، توی جانداران که برترن انسان ها هستن، توی انسان ها انسان کامل از همه برتره، انسان کامل یعنی حجت، یعنی انسان عابد، یعنی انسان رنگ عبودیت گرفته از همه برتره. توی انسان های کامل پیامبران و اوصیا برترینن، توی پیامبران و اوصیا 14 معصوم برترینن، توی 14 معصوم 5 تن از همه برتر هستن. امام حسین علیه السلام یه خصیصه های خاص داره. یه چیزی رو خدمتتون عرض میکنم، این بحث روزه، یعنی این بحثیست که روی دیوار که آدم را میره هم از اون برش بیفته انحرافه، هم از اون برش بیفته انحرافه. ما نسبت به اولیاء دین، ائمه، پیامبر، امام حسین علیه السلام چگونه نگاه کنیم؟ یه دهی از این روشن فکران که کلن تفکر وحی ندارن اینا، لذا هر جوری شده وحی و مچاله میکنن، کلن ارتباط فیزیک با عالم متافیزیک رو نمیتونن بپذیرن، قبول کنن، براشون قابل قبول نیست. لذا میان این انسانهای والا رو، وقت متدین هم هستن، خودشون هم معتقد هستن، نمیتونن به کلی نفی کنن، چون نفیان بکنن با شدت عمل بدی از جانب مذهبی ها برخورد میکنن. میان ناخن پنگال میزنن به مقامات معنوی ائمه و اولیاء دین. مثلا شما در دین، درست امام حسین شخص بزرگیه، ولی شخصیت پرستی هم خوب نیست. شما خیلی امام حسین رو شخصیت پرستی میکنید. چرا حسینیه ها شلوغ‌تر از مسجد هاست؟ چرا زیارتگاه ها شلوغ‌تر از مساجده؟ این یه حرفه. ما در بررسی شخصیت و حوادث مربوط به ائمه باید به اینها به عنوان یک انسانهای معمولی نگاه کنیم. اینا ظاهرش خیلی حرفای خوبیه، ولی درونش مسمومه. چرا؟ برای اینکه اصلا شخصیت امام حسین و شخصیت پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام به عنوان شخصیتهایی که دوتا دست دارن، یه دستشون در فیزیک، یه دستشون در متافیزیکه. فیزیکی زندگی میکنن اما معلومات متافیزیکی دارن، در عالم فیزیک زندگی میکنن اما چشم متافیزیکیشون بازه. اینا از این طرف اومدن گفتن که ما باید به اینا به نظر انسانهای معمولی نگاه کنیم. اینا از یه طرف افراطی هن، از یه طرف هم یه تفریطی های دیگری هستن که کی هن؟ اینا هستن که میگن امام حسین، نه نه نه، اصلا ما رو مقایسه با امام حسین، ما رو مقایسه با امیرالمومنین، من تبعیت کنم از زندگی امام حسین. اونم یه انحراف دیگه است. یعنی اینا نظر خوبی ندارن اون رهبران، ولی میخوان یه شکاف زیادی و واسطه فاصله زیاد بین ما و ائمه دین ایجاد کنن که اونها برای ما جنبه اسطوره و الگویی نداشته باشن، تا بگیم که خانم شما سعی کن تبعیت کن، تقلید کن، تبعیت کن از حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا؟ من کجا؟ حضرت زهرا کجا؟ این من کجا؟ حضرت زهرا یه وقت هست که میگه این خیلی بزرگه، من خیلی باید تلاش کنم بهش برسم. یه وقت میگه اصلا من نباید تو این اندیشه که از حضرت زهرا تبعیت کنم باشم. این انحراف. ببینید دو طرف انحراف. گاهی اینقدر مقام حضرت زهرا رو میاره پایین که میگه خیلی عادی بود حضرت زهرا با امیرالمومنین دعواشون بشه، اختلاف بشه، برن پیش پیغمبر به عنوان حکمیت. که قطعا این حدیثی که نقل میکنن که هست البته تو کتابای ما، قطعا این حدیث حدیث جعلی. گاهی انقدر راجع به حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام صحبت میکنن که اونا اصلا یه موجودات فوق فیزیکی هستند، فوق انسان هستن، ما که اصلا نمیتونیم با اونا رو مثل فرشتگان هستن، نمیتونیم خوردنشون، نه پوشیدنشون، نه خوابیدنشون، نه نماز خوندنشون، هیچی. این هم انحرافه. چرا؟ برای اینکه این انحرافش در اینه که تبعیت ما را با اونها میبره، باعث میشه که ما از اینا تقلید و تبعیت نکنیم، با حال اینکه اونا ائمه ما هستن، اسوه ما هستن، ما باید از اونا تبعیت کنیم، زندگیمونو باید با اونا تنظیم کنیم، اونا رو باید به عنوان الگو و رهبران خودمون بدانیم و خودمون رو سعی کنیم با اونا تطبیق کنیم. اینم انحراف. به ما چی میگه دین؟ دین به ما میگه که ائمه ائمن، یعنی انسانن، پیشوا هستن، مقامات فوق‌العاده‌ای دارن. من میگم که در جمعیت ما الان یه جراح ارتوپد داریم که خیلی معلومات فوق‌العاده داره، خیلی توان فوق‌العاده داره، ولی انسانه، میشینه چای میخوره، روزه گوش میکنه، زندگی میکنه، سوار ماشین میشه، پیاده روی میکنه. ببینید خیلی کارهای فوق‌العاده هست. یه کسی الان ممکنه اینجا یه علمی داشته باشه، دانشی داشته باشه، کامپیوتر خیلی خوب بلد باشه، چشم بسته کامپیوتر رو باز کنه، ببنده، نمیدونم حافظش رو زیاد کنه، کم کنه، بالا ببره، پایین بیاره، سیدرام بذاره، نمیدونم یه وسایل جنبی اضافه کنه که من به خوابم هم نمیبینم، اما انسان معمولیه. ما میخواهیم بگوییم ائمه ما ائمه هستن، امامن. امامن یعنی زندگی فیزیکی دارن، مادی دارن، میخورن، میاشامن، راه میرن، با مردمن، اما معلومات فوق‌العاده دارن، قدرت فوق‌العاده دارن، تقوای فوق‌العاده دارن. روشن فکرها که نمیتونن آسمانی فکر کنن، این فوق‌العادگی ائمه رو میخوان از ما بگیرن. یه عده دیگری که نمیتونن این از ما بگیرن، اینقدر اونا رو فوق‌العاده میکنن که ما دستمون به اونا نرسه. ائمه ما یعنی دین ما به ما میگوید که اینا برای شما الگو هستن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، میگه اینا اسوه هستن، میگه اینا ائمن، اینا پیشوان، اینا الگوان. یعنی چه الگوان؟ یعنی شما باید در کارتون با اینا تنظیم کنید، تبعیت کنید، کاراتون رو با اینا تنظیم کنید، با اینا تطبیق کنید، از اینا دستور بگیرید. بنا عرف الله، بنا عبد الله، لولانا ما عبد الله و ما عرف الله. حرف اینه. زمانی که الان ما درش زندگی میکنیم زمانی که 199 نویسندگان، گویندگان، روشنفکران، امروزی ها، جوانان اون طرف افتادند، یعنی سعی میکنن ائمه رو انسانهای معمولی، انسانهای زمینی، موجودات معمولی معمولی که یه خود اصلاح طلب بودن، اونم اگه روشون بشه فقط میگن که اینا جنبه‌های سیاسی داشتن و الا هیچ جنبه دیگری نداشتن. میخوان اینجوری معرفی کنن. زیارت عاشورا یکی از اون زیارتایی است که مقام توحید شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، پیغمبر شناسی، دین شناسی داره. در یکی از فرازهای بلند امام شناسی این جمله رو میگه: فاسأل الله الذي اكرم مقامك، از خدایی میخوام که تو را کرامت بخشید، مقام تو رو، جایگاه تو را بلند نمود، بالا برد. گفتیم چرا امام حسین علیه السلام جایگاهش بلنده؟ یکی این که امام حسین علیه السلام انسان کامله، جز انسانهای کامل. یکی این که امام حسین علیه السلام جز 14 معصومه، یه جایگاه خاصی داره. یکی این که امام حسین علیه السلام توی 14 معصوم جایگاه خاصی داره. اون جایگاه چی بود؟ یکی این بود که می شود ابوت ائمه از امام حسینه، یعنی بعد از این که پیغمبر، امیر المومنین علیه السلام، بعد از امیر المومنین دو تا برادر بودن، ابوت و پدری ائمه از نسل امام حسین علیه السلامه به احترام شهادت ایشون. این یک. دومین مسئله این بود که تربت ایشون شفاست. سومین مسئله این بود که دعا در زیر قبه ایشون مستجابه، که امشب میخوام اونو بگیم. چهارمین مسئله این است که زیارت او جز عمر حساب نمیشه. این روایت متعدد داریم. ما تا اینجا که تربت ایشون شفاف، عرایضی رو تقدیم داشتیم. اون هفته که دو تا حدیث رو بعد از مقدمه خوندیم، اینو میخوام بخونم. آقا ما اینا رو چجوری قبول کنیم؟ بالاخره یه چجوری که ما میخوایم قبول بکنیم ملاک داره دیگه، میزان داره، ملاک داره. ما چیا رو قبول میکنیم، چیا رو قبول نمیکنیم؟ اگه چیزی مخالف با عقل باشه قبول نمیکنیم، اگر چیزی با مخالف صریح قرآن باشه قبول نمی کنیم، مخالف با قرآن باشه قبول نمی کنیم. اگر چیزی مخالف با عقاید فطری و بدیهی ما باشه قبول نمی کنیم. اگر چیزی یه خبر واحد داشته باشه که سست باشه قبول نمی کنیم. اما اگر یه مطلبی رو اینقدر گفته باشن، امام اول گفته، امام دوم گفته، سومی گفته، چهارمی گفته، اصحابشون گفتن، بالا گفتن، پایین گفتن، تو سفر گفتن، تو حضر گفتن، تو عراق گفتن، تو مدینه گفتن، تو مکه گفتن، به عبارتهای مختلف گفتن، شده متواتر، میشه منکرش شد دیگه؟ اون نمیشه منکرش. راجع به شفا بودن تربت امام حسین علیه السلام هفته پیش روایات رو خوندم و دیگه تکرار نمی کنم. شفا بودن تربت رو گفتم که کام بچه رو با تربت بردارن، روایت داریم زیاد در وسائل و کتابای معتبر. همراه تربت رو کسی همراه داشته باشه برای دفع خوف و ضرر، به خصوص دفع خوف گفتم. تسبیح از تربت بسازیم، که اون هفته روایتش رو خوندم که حضرت زهرا سلام الله علیها اول تسبیح را با نخ با پشم ساختن، بعد که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید از تربت او ساختن، بعد که امام حسین علیه السلام به مقام شهادت رسید ائمه دستور دادن به خاطر همین که شفا در تربت امام حسین علیه السلام از تربت ایشون تسبیح بسازن. اینو گفتیم. یکی هم سجده بر تربت امام حسین علیه السلام، که سجده بر تربت امام حسین علیه السلام بسیار 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 سفارش شده. امروز الحمدلله از دو سال پیش که به اصطلاح تسهیلاتی شده، راه کربلا باز شده، مردم خیلی مهر میارن. بیشترین خریداران مهر کربلا ایرانی ها هستن، میارن. شما تا میتونید، شما جوان ها رو به خصوص میگن، از همه مهرهایی که میارن، حالا ممکنه که در 10,000 مهر اینقدر تربت ریخته باشن، تبرک خوبه، اب نداره. شما جوونا یه دونه از این مهرای کوچیک کسانی که دارن بگیرید، پیشتون باشه. هم شما رو حفظ میکنه، هم تبرکه، هم هر جا که میخواید نماز بخونید با اونا نماز بخونید. استحباب سجده بر تربت امام حسین که اون هفته روایتشو خوندم که امام سجاد، امام صادق علیه السلام هر وقت میخواستن نماز بخونن یک کیسه داشتن تو جیبشون، خیلی کیسه گران قیمت بود، حریر بود، دیبا بود، نمیدونم چی بود، خیلی گران قیمت بود به خاطر اهمیت به اون. توی اون کیسه شما سکه هاتون رو میذارین، حضرت تربت رو توش گذاشته بودن، هر وقت میخواستن نماز بخونن سجاده رو پهن میکردن، یه خود از این تربت میپاشیدن روش سجده میکردن. و میگفتن که روایت این بود: ان السجود علی تربت ابی عبدالله علیه السلام یخرق الحجب السبع، یعنی سجده بر تربت امام حسین علیه السلام هفت حجاب را بر میدارد، پاره میکند، حجاب ها رو برطرف میکنه. در یه به اصطلاح بیانی دیدم که مرحوم مجلسی این حجاب های سبع رو درهای آسمان معنا کرده. مرحوم حامد ابوالفضل تهرانی گفته این حجاب های سب گناهان بزرگ هستن که احتمالا اینا هستن: شرک، قتل نفس، نسبت فحشا به زن پاک، خوردن مال یتیم، فحشا، فرار از جهاد و آخرش عاق والدین. اینا حجاب سب هست. تا اینجا گفت. حالا روایاتی رو خدمتتون عرض میکنم درباره این که استجابت دعا در زیر قبه امام حسین علیه السلام و در این که عمر زائر امام حسین علیه السلام اون زیارت، ایام زیارت جز ایام عمر حساب نمیشه. یعنی چه حساب نمیشه؟ یعنی خدا طول عمر بهش میده، اونها رو به اصطلاح عمرش رو میکشه، کشش میده عمرش رو، برکت به عمرش میده. خب به ما چه؟ مگه ما چند نفر میتونیم بریم اونجا زیارت کنیم و دعا بخونیم؟ خود شما 54 ساله تو یه بار زیارت کربلا رفتی، خدا لطف کرده و قسمت شده. اینا رو برای چی میخونی؟ اینا رو برای این میخونم امام حسین بشناسیم. یکی هم این که در بعضی از روایات داره که جاهایی که نام امام حسین برده میشه، روز امام حسین خونده میشه، گریه میشه برای امام حسین علیه السلام، عزاداری میشه، اونجا قبه امام حسینه. حتی روایت هم نداشته باشیم، به خاطر اینکه زیر قبه امام حسین علیه السلام امام حسینه، یه جای نام امام حسینه، این اثر داره و دعا مستجاب میشه. باز به خاطر این نارو میگم، شما جوونا در مجالس روزه صحیح درست، نه اینکه از هر جا بخونن 8 ساعت روزه بخونن، اون بخونه، یه توسل کوچیک جاهایی که مجلس روزه هست شرکت کنید، سعی کنید گریه کنید و سعی کنید بعد از گریه دعا کنید، دعا مستجاب میشه. و دیده شده که در مجالس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چرا میگم شما جوانا؟ برای اینکه ریا در شما کمتره، در ما بیشتره. تظاهر، خودنمایی در شما کمتره و سعی کنید تمرین کنید ریا و تظاهر نداشته باشید. برای امام حسین گریه کنید، در مجلس گریه امام حسین شرکت کنید و دعا کنید، دعا مستجابه. این تجربه شده. بزرگان ما، دانشمندان ما، فقهای ما، محدثین ما در طول تاریخ مواقعی که حاجتی داشتند یه مجلس توسل قرار میدادن، متوسل میشدن به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، گریه میکردن، روزه میخوند و دعا میکردن. شخص بنده از این مسئله نتیجه بسیار 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 گرفتم. معمولا مشکلات زیادی که داشتم، یه مجلس روزه تشکیل دادم، توسل کردم به امام حسین علیه السلام، به 4 نفر مؤمن گفتم که دعا کن. اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. شما وقتی برای امام حسین علیه السلام گریه میکنید، بعدش چه حالتی رو احساس میکنید؟ همون دلیل بر حقانیت گریه و این روایاته. بهار الانوار جلد 36 صفحه 286 میفرماید که پیغمبر به ابن عباس می‌فرماید، می‌فرماید یا ابن عباس. من اول راجع مفصل راجع به امام حسین علیه السلام صحبت میکنه، بعد این بحثا رو میکنه. ابن عباس من زاره عارفن به حقه، کسی که زیارت کنه امام حسین رو، نه به عنوانه که امام حسین یه مرد عارفه، نه به عنوانه که یه مرد جنگیه، نه اینکه یه مرد حاکم سیاست مداره، نه اینکه یه مرد عابده. عارفن به حقه یعنی به عنوانه که این امامه، فرزند پیغمبره، این حجت خداست، این معصومه. عارفن به حقه یعنی مقامات امام رو بداند. من زاره عارفن به حقه کتب له ثواب و الف و حجت و الف و عمره. اینو نمیفهمه کسی مگر اینکه مکرر عمره و حج رفته باشه، بعد مشرف شده باشه به حرم حضرت سید و شهدا سلام الله علیه، اونجا میفهمه روزنه این را که چرا ثواب زیارت امام حسین علیه السلام برابر با هزار حج و هزار عمره. نمیفهمه. کتب له ثواب و الف حجت و الف عمرت علاوه من زاره فکأنما زارنی. آگاه باشید کسانی که مرا زیارت بکنن، او را زیارت بکنن، گویا که مرا زیارت کردن، و کسانی که مرا زیارت کردن فکأنما قد زار الله، گویا خدا را زیارت کردن. یکی از خصیصه های روشنفکران اینه که خودشونو هی زیر چتر سنی ها پنهان میکنن. یکی از خاصیت های روشنفکران اسلام شناس شیعه همیشه این بوده، شما نگاه کن نوعا اینجوری هم به سنی ها متمایل ترن، لذا پیغمبر رو خیلی ترویج میکنن، پیغمبر رو قبول دارن. حرفی نیست، همه چیز از پیغمبر شروع شده. پیغمبر رو قبول داری؟ تو کتاب های شیعه، تو کتاب های سنی، تو صحاح سته، تو کتاب های درجه یکی شیعه چقدر این روایت داریم که پیغمبر فرموده کسی که منو زیارت کند حسین رو زیارت کنه گویا منو زیارت کرده، کسی که منو زیارت کنه گویا خدا رو زیارت کرده. و حق الزائر علی الله الله یعذبه بالنار، حق زائر بر خداست که او را به آتش عذاب نکنه. با من دیدنت اومدم، خدای ارحم الراحم، من دیدنت اومدم، منو تو جهنم نمی سوزونی، نسوزون. کسی که زیارت امام حسین علیه السلام کرده باشه دیدن خدا رفته، دیدن پیغمبر خدا رفته. و ان الاجابت تحت قبته، من پیغمبر میگم کسی که حسین مرا زیارت کند استجابت دعا زیر قبه امام حسینه. یکی از دوستان خیلی با معرفت من که ابا عمامه‌ای هم نیست و من خیلی به او اعتقاد دارم، کربلا که مشرف شده بودم پیارسال، وقتی برگشت من رفتم دیدنشون، گفت موقع رفتن به زیارت امام حسین با رفقام شرط کردم چند چیز رو. خیلی آدم با معرفتیه، خیلی خوشم اومد، یعنی چیز یاد گرفتم ازش و یاد میگیرم. با اینکه کت‌شلواریه، مگه نمیشه کت‌شلوار بیشتر از من آخوند بلد باشه؟ گفت یکی این که با رفقا شرط کردم، گفتم قصدمون از ایران که داریم میریم اول قصد زیارت امیرالمومنین علیه السلامه، چون امیرالمومنین ابوالائمه است، پدر ائمه است، بارک الله به این معرفت. بعد از زیارت امیرالمومنین میریم زیارت امام حسین. آفرین، عالی. دو، همه ما که داریم میریم به زیارت امام حسین و امیرالمومنین از طرف بزرگی میریم که ما رو را بدن، نامه از بزرگی میبریم، میریم میگیم ای فرشتگان، ما از طرف مهدی فاطمه حجت ابن الحسن به زیارت آمدیم، ما به نیابت امام زمان آمدیم، نامه از فرزند فاطمه داریم، از بقیت الله داریم. همه قبول کردن. سه، در زیر قبه امام حسین علیه السلام جز برای فرج امام زمان دعا نکنیم. هم پذیرفتن. من خیلی به دلم ننشست. خیلی با معرفتیه که آدم بره پیش شاه، از شاه هیچی نخواد جز یه چیز بزرگی. این خیلی عالیه، ولی از یه طرف دیگه مگه از خدا کم میاد؟ من چون خیلی به ایشون احترام قائلم و خیلی ازش چیز یاد گرفتم و یاد میگیرم، وقتی مشرف شدم در حرم مطهر امام حسین علیه السلام، اومدم هی گفتم حاجتامو دیگه بگم، حاجتای دیگه‌مو غیر از فرج یا نگم، بگم نگم. بعد گفتم خدایا ما یه بار اینجا میایم، از تو هم که کم نمیاد، اول حاجتمون هم که فرجه، چرا حاجتم؟ من گدام، همه گداییامو آوردم در خونه تو. اینجا باب الله، قبة الله، اینجا خانه توست. و ان الاجابه تحت قبته، تحت قبه امام حسین علیه السلام اجابته. چرا اجابته؟ برای اینکه اونجا خدا نگاه میکنه، نظر داره، عنایت داره، فرشتگانش اونجا نظر دارن. این که عرض میکنم که در مجالس روضه و توسل به امام حسین علیه السلام هم ما گریه کنیم، دعا کنیم، به خاطر اینکه جایی که شما برای امام حسین علیه السلام گریه میکنید، خدا به اونجا نظر داره، خدا به اونجا توجه داره، فرشتگان به اونجا رفت آمد دارن، خدا به اونجا ترحم خاص داره، احسان خاص داره. دعا کنید. شما بچه ها امتحان کنید، شما دخترهایی که سالن بالا هستین، خانم ها امتحان کنید، ببینین آیا در مجالس امام حسین علیه السلام حاجت گفتن بیشتر اثر داره یا در جاهای معمولی. روایت دوم، حدیثی است در جلد 101 بهار صفحه 69، محمد ابن مسلم میگه سمعت ابا جعفر و جعفر ابن محمد یقولان، یعنی از هر دو امام شنیدم، محمد ابن مسلم از هر دو امام نقل کرده، هم از امام باقر هم از امام صادق، از هر دو امام شنیدم که میفرمود ان الله تعالی عوض الحسین من قتله، خداوند در برابر، در مقابل کشته شدن امام حسین علیه السلام به او چند چیز عوض داده. چی عوض؟ این همه امام باقر فرمود، همه امام صادق. ان جعل الامامته فی ذریته و اجابت الدعاء عند قبره، در عوض کشته شدن امام حسین علیه السلام، اجابت دعا در نزد قبر امام حسینه. اونی که راجع به عمر هست اینه، ولا تعد ایام زائریه جائیان و راجعن، ایام عمر زائران امام حسین از عمرشون حساب نمیشه، جائیان و راجعن، از موقعی که از خونه ترکت کردی به قصد زیارت امام حسین تا موقعی که دوباره به خونت رسیدی، رسول خدا، امیر المومنین، فاطمه زهرا، فرشتگان نظر دارن، مرحمت میکنن، خدا احسان میکنه، این ایام جزء عمر انسان حساب نمیشود. فقلت لابی عبدالله علیه السلام، محمد ابن مسلم میگه گفتم به امام صادق علیه السلام هازهل خلال تنال بالحسین علیه السلام فما له فی نفسه، اینا مال امام حسینه، این زائر خودش به چی میرسه، در نفس و جانش به چی میرسه، اینا به وسیله امام حسین علیه السلام، برکتش که از امام حسین داره، خیلی خوب، دعاش اونجا مستجاب میشه، تربت امام حسین شفاست، در خودش چی داره بیشتر از این؟ یعنی قال، حضرت فرمود ان الله تعالی الحقه بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم، فی درجته و منزلته. میخوای برای خودشم بگم؟ خودشم اینه که خداوند او را در درجه و مکان و منزلت پیغمبر ملحق میکنه، با پیغمبر یه جاست. و زائر امام حسین علیه السلام با پیغمبر یه جاست، در یه شهره، در یه مدینه است، در یه قریه است، در یه باغه، همراه پیغمبر، جدا از پیغمبر نیست. ثم تلا هذه الآیه، سپس حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن امام صادق علیه السلام، فرمودن والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. فرمود میخوای آیشم بیارم که کسی که ظاهر امام حسین علیه السلام باشه ملحق به پیغمبر میشه و در درجه پیغمبر قرار میگیره؟ اینم آیش، والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. اینایی که ایمان آوردن فرزندانشون در ایمان ملحق به اونها هست، با اونها در یه درجه هستن. این کسی که زیارت امام حسین علیه السلام رو انجام میده اینه. روایت آخر در این باره که اجابت تحت قبه هست، در همین کتاب بهار 101 که کتاب زیارته، صفحه 318، امام زمان علیه السلام یه زیارتی دارن، نامش هست زیارت ناحیه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. زیارت ناحیه یعنی زیارتی است که امام زمان ارواح نافدا جدش امام حسین علیه السلام رو با اون زیارت زیارت کرده. واقعا خیلی مزه داره که البته میشه ها، اینام دور نیست، در زمان غیبت هم میشه اگه یک کسی خیلی به خودش مسلط باشه، خیلی با خودش مبارزه کرده باشه، خیلی خودش رو کنترل کنه، یه مرتبه احساس میکنه که زیارت که میخونه دنبال سر امام زمانش زیارت میکنه. میدونیم بچه ها چرا میگن انسان باید اول وقت نماز بخونه؟ یکی از فواید نماز اول وقت اینه که هر وقت شما اول وقت نماز میخونه، نمازتون با نماز امام زمان همزمانه، ولو این که شما در اینجا نماز بخونید، امام زمان در نیم کره دیگه که 2 ساعت دیگه است 5 ساعت دیگه است، این مشکلی نیست. برای این که واقعیت اول وقت یه واقعیت بیشتر نیست، حقیقت نماز امام افضل علیه السلام که در درگاه خدا مورد قبول میشه با حقیقت نمازش اول وقت شما با هم جفت میشن. یکی از فایده های و آثار نماز اول وقت اینه، شما هر وقت نماز اول وقت میخونید احساس میکنید که الان که اول وقته امام و پیشوای شما مشغول نماز هستند، و این خودش آثار معنوی و عمق نماز شما را بالاتر میبرد. امام اصل علیه السلام در زیارت جدشون امام حسین سلام الله علیه جملاتی دارن که من چند تا جملهشون رو میخونم. السلام علی الحسین الذی سمحت نفسه به مهجته. سلام بر حسین که بزرگواری کرده جانش را، خونش را در راه خدا داده. السلام علی من اطاع الله فی سره و علانیته. همه اینا ضمن این که زیارته، ضمن این که درسه، ضمن این که دانشگاهه، ضمن این که کلاس تربیته، خیلی جملات را از زمان زبان امام زمان علیه السلام به ما یاد میده. السلام علی من اطاع الله فی سره و علانیته. سلام بر اون کسی که، بر اون امام حسینی که اطاعت خدا کرده در سر و علن، یعنی هم در پنهانی و هم در آشکار، هم آشکارا از خدا اطاعت کرده هم پنهانی از خدا اطاعت کرده است. اگه تونستی یه جوری باشی که پنهان و آشکارت یکی باشه، همون نمازی که وقتی پیش بابا میخونی، پیش استاد میخونی، پیش اداره میخونی، پیش نماز میخونی، همون نماز رو وقتی تنامسی بخونی. اگر تونستی همون جوری که چشمت رو با هم که داریم تو خیابون قدم میزنیم از نامحرم حفظ میکنی، وقتی هم که با اون دوستان اونوریت هستی میری همون جوری حفظ کنی. اگه تونستی گوشت رو اون جوری که پیش دیگران هستی تو رو مقدس میشناسن حفظ میکنی، جای دیگه همونجوری حفظ کنی. سر و علنت یکی باشه. اینو امام حسین، امام زمان علیه السلام سلام میکند بر پیشوای خودش، بر امام خودش، بر جد خودش، که تو کسی هستی که خدا رو در سر و علن اطاعت کردی. جوونا یه کاری کنیم که حد حداقل سر و علنمون یکی باشه، باطن و ظاهرمون یکی باشه، و الا باطنمون بهتر از ظاهرمون باشه، درونمون پاکتر از بیرونمون باشه. در خلوت که هستیم مقدس سر باشیم تا موقعی که در جلوت هستیم، نه اونجوری که مدروس شده به خاطر ارتقای درجه تو اداره یا مرخصی یا نمیتونم یه امتیاز چی و چی بیاییم ظاهرمون رو آراسته کنیم اما باطنمون گرگ باشیم. امام حسین علیه السلام از خصوصیتش این اطاع الله فی سره و علانیته، از خدا اطاعت کرده هم در سر هم در علانیه. بعد امام زمان صلوات الله علیه می فرماد السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته، السلام علی من الاجابت تحت قبته، السلام علی من الائمه من ذریته. یعنی تمام خصوصیات را امام عصر علیه السلام هم در زیارت ناحیه که زیارت بسیار جالب و مفصلی است می فرمایند. بعدم می فرمایند السلام علی ابن خاتم الانبیا، السلام علی ابن سید الاوصیا، السلام علی ابن فاطمه الزهرا، السلام علی ابن خدیجه الکبرى، السلام علی ابن سدره المنتهى، علی ابن جنت المعوا، السلام علی ابن زمزم و صفا، السلام علی المرمل بالدماء، السلام علی المهتوک الخبا. سلام بر اونی که به خون خودش آغشته شده، سلام بر اون کسی که خیمه هاش رو تاراج کردن، السلام علی خامس اصحاب اهل الکسا. پس این که از امام زمان علیه السلام روایت خوندم به خاطر اینکه شما بدونید از زمان پیغمبر تا زمان امام زمان، این جالبه دیگه، از زمان پیغمبر تا زمان امام عصر ارواح نافدا همه بزرگان ما اینو گفتن که امام حسین علیه السلام این خواست رو داره، تربت شفاست، تحت قبش اجابت دعاست، ذریه او امامت در ذریه اوست. و اون روایاتی که خوندم که ایام زیارت زائر جزء عمر امام حسین علیه السلام حساب نمی شود. فراز دیگری که میخوام روش صحبت بکنم این است: اللهم اجعلنی اندکه وجیهن بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. ای کسانی که ادعا میکنید توسل به امام حسین و ائمه ما را از مقام ربوبیت خدا و عبودیت حق دور میکنه، ای کسانی که میگید ما شخصیت پرستی میکنیم و از خدا دور میشیم باید بریم در خونه خدا، ای مدعیان دروغین اسلام و قاریان قرآن که به دروغ ادعا میکنید که ما باید قرآن بخونیم و قرآن رو کنار گذاشتیم و رفتیم سراغ ائمه و ترک کردیم قرآن را، سر تا پای زیارت عاشورا که عمیق‌ترین حماسی‌ترین زیارت توی زیارات ما، سر تا پای زیارت عاشورا توحید خداست، بندگی خداست، عبودیت حق تعالاست، کوچکی نسبت به خدای تعالاست، اتصال و پیوند با بندگی خداست. یکیش این جمله است. موقعی که زائر زیارت میخونه خودش رو احساس میکنه نزدیک شده به مزور خودش، روح گرفته و جان گرفته، رنگ گرفته و ادب گرفته، تربیت شده و مزور خودش رو تا حدودی شناخته، تحت جملاتی راجع به مزور خودش صحبت کرده، حالا دیگه طوری شده که در این دیدید که این هواپیماهای بزرگ یه مدتی باید توی زمین فرودگاه باند فرودگاه را برن تا تکاف کنن، تا از زمین بلند بشن، تا بتونن اوج بگیرن، تا بتونن از زمین یه سر و گردن بلندتر باشن، تا بتونن وابسته به زمین نباشن. این زائر در اثر زیارت امام حسین علیه السلام و پیدا کردن روح زلال و پاک و پیدا کردن ارزش‌های والای انسانی و شناختن و ترسیم تابلوی شناسایی حجت زمان و امام زمان خودش که مزورشه و گرفتن روح و آرزو کردن این که من در آخر الزمان همراه با امام یاری شده بتونم خونخواهی تو بکنم، حالا میرسه به اینجا. این جمله خیلی عالیه. اللهم اجعلنی اندک وجیهن بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. خدایا مرا وجیه، وجیه یعنی زیبا، یعنی خوب، یعنی خوشرو، یعنی موجه، یعنی مورد توجه، یعنی زیبا و پاک قرار بده به واسطه امام حسین علیه السلام در دنیا و آخرت. از کی میخواد؟ از خدا میخواد. یعنی این بنده در اثر زیارت به جایی رسیده با خدا آشتی کرده، با امام حسین آشتی کرده، از گناهانش استغفار کرده، گام به گام قدم برداشته. حالا آدم وقتی واقعا در مرحله زیارت واقع میشه چه روحیاتی پیدا میکنه؟ حداقلش اینه که شما بچه ها، شما آقایان، شما دخترها و پسرها زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شدید و با معرفت زیارت کردید. آدم از در حرم که وارد میشه چه حالی داره؟ کجا میره؟ با کی برخورد میکنه؟ قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار که آرمیده خدا را در مشهد. قبل از اینکه این عرض کنم که اصلاحات واقع بشه، دو تا تابلو بود، یکی بال دست بالا خیابون بود، یکی دست پایین خیابون. چقدر عالی بود این دو تابلو، اینا رو برداشتن. آدم وقتی وارد میشد منقلب میشد. در یه بست نوشته بودن، این شعر رو نوشته بودن: قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. یه طرف دیگه نوشته بودن: شهنشهی که نوازد ز مهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. شما که اینجا رفتید، اینجا پیمانه ایست از اون دریا، اینجا نمونه ایست از اون نور. اصلا من هیچی نمیگم، فقط به شما تلنگر میزنم. الان ایام عرض کنم که تابستان از تو تعطیلی است و خیلی مشهد مشرف میشن. این دفعه مشهد رو یه جور دیگه برو. اولا سعی کنید در زیارت امام رضا علیه السلام، اولین زیارتی که میرید حداقل از جانب امام زمان زیارت کنید، به شما معنا میده و جهت میده. بعدم آدم وقتی میره اونجا قدم میذاره، آرام آرام میرود، بسم الله و بالله و فی سبیل الله اذن دخول میخونه، جملاتی رو میخونه، خودشو عرضه میکنه بر امام رضا علیه السلام، چه حالی، چه معنویتی، چه توجهی پیدا میکنه. شما اینو چندین صد برابر کنید در حرم امام حسین. البته در حرم امام حسین اونجا آداب نیست، اونجا مقدمه نیست، آدم اصلا نمیتونه اونجا اذن دخول بخونه. اونجا همه وارد میشن و با هر حالی که هستن وارد حرم میشن. اونجا که انسان وارد میشه میفهمه معنای این جمله چیست. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. اما باید یه ذره آدم معرفت داشته باشه، باید امام حسین رو بشناسه، باید یه ذره با امام حسین دوست شده باشه، باید یه ذره انس قلبی گرفته باشه. بچه ها اگه میخواد با امام حسین انس قلبی بگیرید، باید از گناه دوری کنید. نگاه به نامحرم، صحبت با نامحرم، دست دادن با نامحرم، شنیدن صوت نامحرم، بازی های نامحرم، اختلاط با نامحرمان، اینا نمیذاره روح شما با امام حسین عجین بشه و با ائمه. اینا مقدماتشه. وقتی که انسان خدایا قسمت میدهم بچه ها رو که نگاه میکنم خیلی آرزو میکنم همه این بچه ها میرفتن زیارت امام حسین علیه السلام. قسمت میدهم به 13 ساله امام حسین این نوجوانان ما را، دختر و پسر رو، به زیارت امام حسین نائل بفرما. به علی اکبر امام حسین، این جوانان ما، دختران و پسران ما رو، پاشونو به صحن و سرای امام حسین برزون. به ابوالفضل امام حسین، میان سالان ما را،
زیارت اون بزرگوار نائل بفرما، به زهرای امام حسین، به مادر امام حسین، زنان ما را و دختران ما را دستشون رو به ذریعه شش گوشه امام حسین علیه السلام برسون، به پیر مرد صحابی امام حسین، به حبیب ابن مظاهر، پیر مردهای ما را، پیر زنهای ما را دستشون رو به زیارت و قبه و حرم امام حسین برسون. خدایا همه ما را با معرفت، با دل پاک، با زلالی نیت، عارفن به حقهم، به دربار و به صحن و سرای اون بزرگواران برسون. اللهم اجعلنی اندک وجیهن. وقتی خاطرات گذشته رو و حالات معنوی رو و اتصال پیوند و عشق ائمه رو به یاد میارم، دیگه نمیتونم شمرده و مرتب مطالب بگم. خودم رو در محضر امام حسین علیه السلام میبینم و در محضر پیغمبر و حضرت زهرا که این همه اینا سفارش کردن ما را نسبت به این فرزندانشون، و ما از خدا در زیارت عاشورا میخواهیم که خدایا ما را وجیه قرار بده. وجیه یعنی با تقوا، یعنی زلال، یعنی پاک، یعنی درست، درست در عقاید، درست در اخلاق، درست در اعمال. این رو کسی که زیارت میکنه امام حسین علیه السلام رو میخواهد. عرایزم رو جمع بکنم و دعاتون بکنم. خیلی زیارت اثر داره، گاهی زیارت از سوزه، گاهی از زیارت از علاقه است، زیارت از قربه، دیدار یه مسئله طبیعی است. شما وقتی مسافرت میرید مادرتون به دیدار شما میاد، حدود 3 هفته پیش یه جوانی اومد از من خداحافظی کرد برای مکه که 2-3 روز بعدش بره مکه. بهش اصرار کردم، یه جوان 20 ساله، سال دوم دانشگاه، از دانشگاه اسمش در اومده بود، اصرار کردم، گفتم وقتی اومدی به من زنگ بزنی. به فامیلاش گفتم که من بیام دیدن این جوان. امروز زنگ زدن که دیشب اومده. در چهرهش حج رو دیدم. آدم وقتی کسی از مکه میاد میره دیدنش، کسی مریض میشه میره دیدنش، کسی مسافرت میره میره دیدنش، مادرش میاد به استقبال و دیدن، پدرش میاد، خواهرش میاد، برادرش میاد. یه روز بعد از عاشورا در شب 11 امام حسین یه جایی رفته بود، البته نرفته بود، برده بودن نه بدن امام حسین رو، سر بریده ابی عبدالله رو. کجا برده بودن؟ روی خاکسترهای تنور خولی. از اینجا به بعدش دیگه همسر خولی نقل میکنه، همسر صالحه بود، میگه وقتی شوهرم دیر آمد، آخر شب آمد، مضطرب آمد، دیدم خیلی خوشحاله، میگه که سرمایه زمانه را آوردم. گفتم چیه؟ گفت سر بریده ی ابی عبدالله را آوردم. پاشدم رفتم تو اتاق مجاور، دیدم از زیر ظرف و از توی تنور نوریست که ساطع شده به سوی آسمان، گویا پرندگانی به آسمان میرن و برمی کردن، گویا میبیند زنی را با صدای نازک و ناله حزین. آری خیلی طبیعی است که مادر به دیدار فرزندش بره. میگه دیدم گویا مادرش فاطمه بود، این سر رو برداشته بود، خاکسترش رو پاک میکرد. طبیعیست لبارو به رگای بریده بگذارد. هر کس حاجت داره امشب دعا کنه، مجلسمون مجلس امام حسینه، قبه قبه امام حسینه. هر که مشکلی داره، ولی بچه ها به شما توصیه میکنم اول آقاتون رو دعا کنید، گم شده تون از خدا بخواید، بعد حوائج شخصیتون رو بخواید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.